الرحيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ضال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانخ وعمر ابن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. الله کلام در این اختلاف بین متبایعین بود در مسقط خیار. صورت سوم در مکاسب این بود که این مبیع یک عیبی از سابق داشته، یک عیب جدیدی هم حادث شد، هر دوتا اتفاقی. نزاع در اینجاست. مشتری میگه این دوتا عیبم یکیش نا زائل شده و از بین رفته، اینم جای شبهه نداره. نزاع در اینجاست. مشتری میگه زائل عیب حادثه، من حق رد دارم. این عیبی که باقیه عیب قدیمه. بایع میگه نه، عیب حادث از بین نرفته، عیب سابق از بین رفته و تو حق نداری برگردانی. خب در اینجا مرحوم شیخ فرمود قدم قول المشتری. چرا؟ به خاطر این که استصحاب میگه عیب قدیم باقیه 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 تا زمان رد، تا زمان رد. نگید که استصحاب میگه عیب ارزم به حضور شما جدید باقیه 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 تا زمان رد، این به درد نمیخوره. این ثابت نمی کنه که زائل عیب قدیم. مرحوم آقای خویی تعجب کرده، می فرماید استصحاب بقاء عیب قدیم تا زمان رد مثبت جناب شیخ. چرا؟ چون ثابت نمی کنه که عیبی که زائل شده عیب حادث. می فرماید هرچه ما تأمل کردیم نتونستیم بفهمیم که چی در ذهن شریف مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه بوده که قائل شده به این که این استصحاب مثبت نیست. من خیال میکنم آقای خویی رحمت الله علیه، شما تعجب نکن، تعجب از شماست نه تعجب از شیخ اعظم، چون اینجا چند تا مبنا رو باید تحفظ بکنی. یه مبنایی که باید تحفظ بکنی این است که آیا عیب حادث مانع از رد یا مانع از رد نیست. اگر کسی گفت عیب حادث مانع از رد، این تعجب شما بجاست. چرا؟ چون جناب شیخ الان ما اینجا دو تا مانع داریم. یه مانع این است که عیب قدیم زائل بشه، یه مانع این است که حین الرد عیب جدید باشه. شما جناب شیخ رحمت الله علیه فقط چسبیدی به این که استصحاب بقاء عیب قدیم میکنیم، یک مانع را مرتفع میکنه، ولی مانع دوم که حدوث عیب جدیده او را چجوری میخوای دفع بکن؟ بله این اشکال مثبتیت درسته، جای تعجبم هست، ولیکن مبنای دوم این است که نه، عیب حادث مانع از رد نمیشه، عیب حادث مانع از رد نمیشه، چون که شیخ میفرماید اگر اجماعی باشه که اجماع قطعی باشه یا اجماعی باشه که نقلش مستفیضه، اگر چنین چیزی باشه اونجا میفرماید ما قبول داریم، ولی اگر اجماع نبود ما قبول نداریم که عیب جدید مانع از خیار. عبارت شیخ رحمت الله علیه این است که بله و منها و منها، یعنی اینجا فرمود ثم ان هنا امورا یظهر من بعض الاصحاب سقوط الرد والعرش بها، یکی منها 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 تا میرسیم به این منها که قبلا بحثشو کردیم، حدوث العیب فی المعیب المذکور فیحتمل سقوط الرد مع قیمت نقص الحادث لو کان موجبا له، لأن الصحه فی هذا البيع كسائر الاوصاف المشترطه في البيع، چطوری که سائر اوصاف فواتش عرش نمیاره، صحت در این مبیع هم عرش نمیاره. نگی خب اون نسلی که دال بر اشتراط رده اونو چی میگی؟ اونم میفرماید مرسله متقدمه که اگر عین باق اگر مبیع باقی به عینه، او مختصون به مورد امکان تدارک ضرر صبر علی المبیع، او مال جاییست که بشه با عرش تدارک کرد زرر را، ولی اینجا که نمیشه نه اینجا رده. و کیفکان فلو ثبت الاجماع او استفیز نقله على سقوط الرد به حدوث العیب و تغییر على وجه یشمل المقام و الا فسقوط الرد هنا محل نظر بل منع. یعنی الان فرمایش شیخ اینه که اگر در مبیع که معیبه یک عیبی حادث شد، این مانع از رد نیست. بله اگر این حدوث عیب جدید را مانع از رد بدانه اشکال شما درست، ولی این مانع از رد نمیدانه. شیخ رو مبنای خودش حرف زده. چون شیخ رو مبنای خودش حرف زده، من خیال میکنم که مطلب جای تعجب نداره. حالا چرا مرحوم آقای خویی این را فرموده نمیدونم. خب شافعی اینجا گفته نه، هم مشتری قسم میخوره هم بایع قسم میخوره. بایع قسم میخوره که این عیب جدید، این عیبی که الان هست، عیب سابق نیست. مشتری قسم میخوره که این عیبی که الان هست عیب سابقه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه بایع منکر قسم میخوره که این عیبی که باقیه عیب سابق نیست، پس تو حق رد نداری. مشتری قسم میخوره که این عیبی که باقیه عیب سابقه، من عرش میگیرم. اینطور مرحوم آقای خوئیم رحمت الله علیه فرموده که همین قول به حساب شافعی درست. بایع قسم میخوره، مشتری قسم میخوره، هر کدامیم به قسمشون مدعاشون را ثابت میکنن. لكن المحكي في التذكره عن الشافعي في مثله التحالف قال لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكته بيضاء، عبدی را خریده یک نقطه سفیدی در چشمش پیدا شده، و وجد نكته قدیمه، یه نکته قدیمی هم بوده، ثم زالت احداهم، بعد یکی زائل شد، فقال البایع الزائلتو القدیمتو، زائل قدیمیه فلا رد ولا عرش، وقال المشتری بل الحادثتو، زائل اون جدیدیه ولیر رد. قال الشافعی یحلفان علا ما یقولان، شافعی میگه قسم میخورن، فا اذا حلفا، وقتی که قسم خوردن، استفاد البایع به یمینه دفع الرد، میگه حق رد نداره، و استفاد المشتری به یمینه اخذ العرش، مشتری هم به یمینش عرش. این عرضم به حضور شما فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه که در محکی تذکره. خب آقای خویی شما که میفرمایید این قول شافعی درسته، شما میگید اون حق داره بیاد عرش بگیره، مشتری. مشتری میگه عیب جدید از بین رفته، عیب سابقه. خب عیب سابق مقتضاش رد آقای خوی شما که رد و عرش رو در عرض هم قبول نکردی. شما فرمودی که اگر امکان رد باشه رد، اگر نباشه عرش. خب او میگه بابا من رد میخوام بکنم. و اصلا اگر بگه من عرش میخوام بگیرم اون غلطه، اون به اعتراف خودش عرش رو مستحق نیست، چون میگه ای به قدیم باقیه ای به جدیدم زائل شده، عرش رو چی بگیره؟ پس اینکه این میگه استفاده المشتری به یمینهی اخذ العرش، نمیتونه عرش بگیره طبق مسلک شما. اما بایع چی؟ بایع میگه بابا اصلا من عرشم نباید بدم. چرا؟ چون عیب سابق از من رفته، عیب سابق از من رفته، نه عرش شما میتونی بگیری نه رد میتونی بکنی. این آقای خویی طبق مسلک شما که قطعا درست نیست. بله اگر کسی بگه عرش و رد در خیار عیب در عرض هم، عرش و رد در خیار عیب، اگر کسی بگه در عرض هم، خب الان او میگه عیب سابق باقی، یعنی من هم حق رد دارم هم حق عرش دارم. بایع میگه عیب سابق از بین رفته، تو فقط این عیبی که باقیه عیب جدیدی. بله و این را هم زمینه بکنه، مجرد حدوث عیب برای اخذ عرش کافی است، به شرط این که عیب جدید حادث نشه. خوب دقت کنید، اگر این مبانی را ما سرهم بکنیم، اگر این مبانی را ما سرهم بکنیم، یک، عرش و رد در عرض هم، این یکی، دو، به مجرد حدوث عیب، چی به مجرد این که مبیع معیب باشه، تو حق عرش داری و حق رد داری، ولی اگر عیب حادث بشه فقط حق عرش داری. اگر این طوری باشه باز باید یک مقدمه سوم را هم زمینه بکنیم، که اگر بسم الله الرحمن الرحیم، اگر مدعی تخییر بین دوتا کاره، منکر میگه نه تو فقط یکی بیشتر نداری، آیا اون یکی لنگه دیگش را ما اخذ میکنیم یا اخذ نمیکنیم؟ این را ممکنه کسی بگه، خوب دقت کنید چون ندیدم توضیح بده کسی، این را ممکنه کسی بگه در سیره عقلا، اگر شما بری به دادگاه میگن آقا تو میگی من با ایشون قرار گذاشتم که دلم خواست ماشینا بگیرم، دلم خواست پولا بگیرم، اون یکی دیگه میگه نه آقا قرار ما فقط پول بوده ماشین نبوده. اینجا در پول تقریبا هر دو تا متفقن که اون میتونه پول بگیره. اگر این باشه بعید نیست که در سیره عقلا بگه خب پول بده دیگه، پولی که خودت قبول داری، اونم قبول داره که پولم میتونه بگیره. اون
شافعی نشد، شافعی میگه باید مشتری هم بسن میکنه.
بله
باز کلام شافعی نشد، این درست نشد.
من با کلام شافعی کار ندارم.
نه
نه، رو مبنا، روی این مبنا درسته، روی این مبنا درسته.
ببین خویی که فرموده حرف شافعی درسته، این باز درست نشد.
او که گفتیم غلط رو مبنای خودش.
ما چون
نه ما داریم میگیم بابا، ما داریم میگیم در چه صورت این ارزم اینه. منتها این حرف یک اشکالی داره. اون اشکالش این است که در اینجا دیگه قسم نمیخواد. در اینجا دیگه قسم نمیخواد. چرا؟ چون او میگه من مخیرم بینه عرش یا چیز به حساب، عرش یا رد. مشتری بهش میگه نه تو فقط میتونی عرش بگیری، این دیگه قسم نمیخواد. خب در سیره عقلا میگه عرش بهش بده دیگه. بله
در مورد ردش قسم میخواد.
چیش؟
در مورد رد قسم میخواد،
باید قسم بخوره که حق رد نداری. ولی مشتری دیگه برای چی قسم بخوره؟ نه او که حق او مقدمه، میگه قسم او، میگه قسم او برای رد به درد نمیخوره. بابا استفاد البایع به یمینهی سقوط الرد، چون که اون رد که اون مدعیه، اون نسبت به رد مدعیه. چون هر کدام از اینها هم مدعیان هم منکرم، تحالف معناش اینه، یعنی از یک حیث مدعیان از یک حیث منکرم. لذا این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که رو مبنای خودش که اصلا درست نیست، و این فرمایش ارزم به حضور شما مرحوم به حساب شیخ اعظم که علامه در تذکره از او نقل قول میکنه، ای هم با اون چه که اینجا فرموده جور در نمی. خب بعد این نسبت به صورت ثانی. صورت ثالثه باز خودش سه تا فرض داره، خوب دقت کنی. صورت ثالثه سه تا فرض داره. فرض اول این است که میگه آقا یک عیبی داشته، یک عیبی داشته متفق علیه هم بود، این کاپوتش رنگ داشته باشه، کاپوتش رنگ داشته، این یک عیب. الان در را شما میگی که این در الان رنگ شده، مشتری بگه نه درم رنگش مال ثابت بود، این یه فرض. فرض دوم این است که میگه آقا این حیوانی که من خریدم کاش که میلنگید یک قدم در میان میلنگید، الان هر قدمی که بر میداره میلنگه، این عیب زیاد شده. زیادیش در ملک شما بود، میگه نه زیادیش هم در ملک خودت بود، مشتری میگه در ملک خودت بود، این میگه در ملک شما. یعنی اصل عیب را قبول دارم، عیبی دیگه هم اضافه نشده، همون عیب زیاد شده. فرض سوم این است که میگه آقا من این خونه را که فروختم رطوبت تا یک متری بوده، این میگه آقا 3 متر. میگه بله من قبول دارم، اونی که من دیده بودم حین معامله هم صحبت کردیم 1 متر بوده، ولی میدانم 0.5 متر هم اضافه شد، یعنی اصل زیاده را هم متفقون علیه هست. منطقه مشتری میگه 2 متر زیاد شده رو تو بعد، بایع میگه نه 1 متر زیاد شد، مشتری میگه 2 متر زیاد شده، بایع میگه 1 متر زیاد شد. این 3 تا فرضه، در این 3 تا فرض حکم مسئله چیه؟ شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف میفرماید از ثالثه سوره 3 لو کان عیب مشاهدا غیر المتفق علیه، یعنی یه عیب بوده یه عیب دیگری غیر اون مشاهده میشه، فدع البایع حدوثه عند المشتری، بایع میگه این عیب دومی در نزد مشتری حادث شد، و المشتری سبقه، مشتری میگه نه در نزد من زیاد از قبل بوده، یعنی از قبل 2 تا عیب داشته، یه عیبش رو دیدی یکی ندیده،
اختلاف در مسقط میشه.
حالا این چطور اختلاف در مسقط میشه؟ اینجا 2 تا فرض داره، 1 فرضش اختلاف در سبب خیار میشه، 1 فرقش اختلاف در مسقط میشه. اون اگر بایع ادعا بکنه که 1 عیب داشتیم، اون 1 عیبم گفتم آقا این به من مربوطی نیست، اسقاط کرده بودی، علم داشتی به اون عیب، این عیب دومی مثلا بعد آمده، بله جهل داشته بودی بعد آمده، این باشه این اشکال در واقع میشه ثبوت خیار، چون الان بایع مدعیه که تو حق خیار نداری، مشتری مدعیه که من حق خیار دارم. اما یه وقت ممکنه نه، از این جهته بایع میگه آقا چون که این عیب در نزد تو حادث شده، نسبت به عیب سابق حق رد نداری، حق رد چی شده؟ ساقط شده. چرا؟ چون یکی از مسقطات رد چیه؟ حدث عیب فی المعیب المذکور عند المشتری، مشتری میگه نه عیب از سابق بوده و حق رد من ساقط نشده، لذا به قول مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه نعم ما قال، خوب فرموده که این بر 1 تقدیر میشه شک در ثبوت خیار، بر 1 تقدیر میشه شک در سقوط خیار.
الان این مسئله سابقه رو شما اینطور توجیه کردید که شیخ قائل نیست این مسقطه.
بابا این طرح عزیز من
شیخ طبق مبنا خودش مگه طرح نمی کنه اینا رو؟
نه مسئله رو
که دوتا با هم بالاخره این مسئله نمی سازه.
نه اولا این که شیخ طبق مبنای خودش طرح نمیکنه، این اول، مسئله را طرح میکنه بعد نظر خودش هم میده. شما به شیخ میخوای اشکال بکنی که آقا این اصلا شک در سقوط نیست، میدونه شک در سقوطه، بعضی هم مثل صاحب دروس شک در سقوط دونستن، لذا وقتی مسئله را طرح میکنه میفرماید فف دروسه انهو کل عیب المنفرد. شهید اول رحمت الله علیه در دروس فرموده این مثل اونجاییست که یه عیبی الان در مبیع پیدا شده، مشتری میگه آقا این از سابق بوده، بایع میگه نه، اونجا چطور قول بایع مقدمه، میگه این از سابق نبوده. اینجا هم مثل همون جاست، یعنی انهو یحلف البایع، بایع قسم میخوره کما لولم یکن سوا هذا العیب، ادم یه عیب تنها بود چطور قسم میخور. واختلفا فی السبق و تأخر، چطور اگه یه عیب بود اختلاف میکردن در سبق و تأخر، اینجا به حساب بایع قسم میخورد و قولی ثابت میشود. شیخ هم میفرماید وچشم لعلهو لأصالت عدم تقدم، شاید سرشم اینه که ارزم به حضور شما این به خاطر اصل عدم تقدم، شاید به خاطر اصل عدم تقدم. بعد میفرماید که اینجا ممکنه بگیم با اونجا فرق میکنه، یعنی اصل این است که این عیب نبوده سابق دیگه، اصل این است که این عیب مقدمه بر عقد نبوده. اصالت و عدم تقدم یعنی اصل این است که این عیب نبوده. خب در ما نحن فی، بعد شهید در دروس یک حرفی داره، این به حیث و بیس انداخته و از یارا. ثم قال فی الدروس ولو ادعى البایع زیادة العیب عند المشتری و انکر احتمل حلف المشتری، اگر در اصل عیب نزاع بکنن، شهید در دروس فرموده قول بایع مقدم، اگر در زیاده ادعا بکنن، میگه بابا اون روزی که از من خریدی این یه قدم در میان میلنگید، الان داره به حساب هر قدمیشه که برمیداره میلنگه، شهید فرموده اگر اختلاف در زیاده باشه ممکن است که بگیم حلف مشتری. چرا؟ چون اصل خیار متیقنه، هر دو قبول دارن که خیار هست، عیبی هست، جاهل بوده خیار هست. فقط فرقش اینه که مشتری میگه بابا این همون عیب سابقه زیاد نشده، بایع میگه زیاد شده. خب بایع میگه زیاد شده، استصحاب عدم زیاده، میگه این در نزد مشتری چیز حادث نشده لذا حقش باقی. بعضی ها به شهید اشکال کردن، گفتن جناب شهید چه فرقی هست همون طوری که استصحاب عدم حدوث عیب عند المشتری جاری میشه و قول بایع را میندازه دور؟ خب اینجا هم معذرت میخوام، و قول بایع را، قول مشتری را میندازه دور، استصحاب عدم کون العیب من السابق جاری میشه و قول بایع را میندازه دور. خب اینجا هم استصحاب میکنه، میگیم اصل این است که این زیاده از سابق نبوده، اصل این است که این زیاده از سابق نبوده، لذا این اشکال وارده هست. خوب دقت کنید، چون فروز مسئله با هم فرق میکنه. اگر مقصود این است که یک عیبی در مبیع بوده، بایعم حین العقد گفته، مشتری هم عالم بوده، الان یه عیب جدیدی است، خب اینجا استصحاب گفت نه عیب جدید قبلا نبود. در این فرض اگر این اسبی که خریده، این حیوانی که خریده میلنگیده، پاش نقص داشته، منتها همون موقع گفته مشتری هم عالم بوده، سوار شده آمده، حالا یک زیاده را مدعیه. خب اینجا هم میگیم و اصل این است که این زیاده در سابق نبوده. خیار متیقنه یعنی چه؟ اما اگر نه بگی عیب سابق خبر نداشته، الان که عیب جدید پیدا شده بایع میگه عیب جدیده، یعنی تو حق رد نداری. مشتری میگه نه، عیب سابقه، من حق رد دارم. خب اینجا استصحاب میگه که اصل این است که این عیب جدید نیست، یا اصل این است که این عیب سابق نیست، هر کدام میگه، هر کی جوری که. خب اینجا با زیاده چه فرق میکنه جناب شهید؟ اینجا هم میگیم استصحاب میگه اصل اینه که این زیاده الان محقق نشده، یا اصل این است که این زیاده سابقه بر عقد نبوده. تفصیل بین ساب این که نزاع در اصل حدوث یک عقد عیبی باشه یا نزاع در زیاده عیبی باشه، جناب شهید در دروس اینو ما بچه‌ش نفهمید. هر جوری حساب بکنی این عرضم به حضور شما مقتضای قاعده یکی، مگر این که کسی بیاد ادعا بکنه شاید شهید در دروس یک حرفی میزنه، میگه اونجایی که عیب جدید پیدا بشه اونجا صدق میکنه که این مبیع قائم به عین نیست، مرسله شاملش میشه. ولی اونجایی که عیب قدیم زیاد بشه این عرفان میگن همون مبیعه. از این جهت فرق بگذاریم بین دوتا مبنا، آیا این حرفا درست میشه یا درست نمیشه، تأمل بفرمایید انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.